بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك، كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المنتهى فلا محيص عنك. قسمت بيانات توحيدي از خطب شريفه جمع آوری شده در مجموعه شریفه نهج البلاغه مورد استفادمون بود. در جلسه گذشته عرض شد که بعضی از این معارف توحیدی همراه با استدلال بیان شده در این بیانات شریفه حضرت، و بعضی از آنها صرفاً همون مدعایی که حق است بدون استدلال بیان شده که مبتنیست بر مسائل قطعیه مهمه‌ای که استدلال اونها در خطب دیگر، در بیانات دیگر آمده و مشخص شده. این بخش از عباراتی که می‌خوندیم از همون ابتدا بیان حقایقی بود بدون اینکه استدلالی را اشاره فرموده باشند. بعضی از آیات شریفه قرآن در مباحث توحیدی همراه با استدلال و اشاره به بیان اثبات مطلب است. بعضی از آیات هم خیر، صرفا خود مطلب و مدعا اعلام شده، گفتیم از قبیل سوره مبارکه توحید که کل سوره در مقام بیان اوصاف حضرت حق است، ولی بدون اینکه استدلالی در اون آیات مطرح باشه. حالا این عباراتی که خوندیم، بعضی از این عبارات مناسب به نظر رسید که تذکری در ارتباط با بعضی از این جملات شریفه که رد شدیم عرض کرده باشیم. عباراتی که جلسه قبل قرائت شد این بود که همون ابتدای خطبه هم بود، اون چه در این مجموعه نقل شده و خطبه 109 بود از این شرح مرحوم دشتی، و خطبه 106 هست از مجموعه شریفه شرح میثم: کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف و مفزع کل ملهوف. بعضی از شارحین به این لطیفه اشاره کردن که این جمله شریفه و مفزع کل ملهوف اشاره است به مسئله فطرت، یعنی در ارتباط با اثبات وجود مقدس حضرت حق حی قیوم عالم قدیر گاهی استدلال میشه که استدلال‌های فراوان و بیان و استواری است، گاهی خیر منهای استدلال برای انسان در حال خوف، در حال رجا، در حال اضطرار، در حالات خاصی حالت توجه به حضرت حق هست بدون این که استدلالی را به کار بگیره، که معروف هست این جملات در بیانات بزرگان و در اشارات احادیث فراوان که شناخت فطری با شناخت استدلالی فرقش اینه. در شناخت استدلالی انسان از ترتیب دادن صغرا، کبرا، مقدمات نتیجه میگیرد و استدلال میکند و اثبات میکند وجود حقیقتی را منزه از هر عیب و نقص و دارای همه کمالات. در معرفت فطری هم همین مطلب است، ولی بدون این که مقدماتی ترتیب بدهد. این حالت در اثر دعا، در اثر خوف، در اثر اضطرار برای انسان پیش میاد که متوجه است به باطن خود، به خداوند متعال عالم قادر منجی، بدون این که یک استدلالی ترتیب داده باشه. بی استدلال، همونی که در حدیث هست و مشهور خدمت حضرت صادق علیه السلام آمده که در ارتباط با حضرت حق گفته های مختلف چنین و چنان گفته شده، به حیرت افتادم. فرمودن در کشتی نشسته هیچ وقت و سفر دریا داشته باشی؟ بله. شده که کشتی اشکالی پیش بیاد براش و زمینه غرق و اضطراب همگان؟ بله. در چنین وضعیتی آیا دل تو منقطع به حقیقتی منجی بوده است یا خیر؟ خب بله. فهمیدن همون خداست، همون حقیقت. اینجا در این حالت بحث استدلال دیگه مطرح نیست. در این حالت اون فطرت و اون چه خدا در نهاد همگان گذاشته است و همه دارند بروز میکند، بروز خاصی، و تعبیر میشه به شناخت فطری. مقصود از شناخت فطری به طور معمول اینه که در خلقت انسانها خداوند نهاده از خودش این معنا بروز میکند، نه اینکه از خارج به او القا بشود، از درون خودش این حقیقت نشأت میگیرد. این عبارت شریفه اینجور گفته میشه که اشاره به این مسئله معرفت فطری باشه که چی؟ و مفزع و کل ملحوف، هر ملحوف و محزونی، هر گرفتار و مستری، این خود به خود متوجه به ذات مقدس حضرت حق می شود و به نتیجه این حالت خاص در او بروز پیدا می کنه. گاهی هم تعبیر میشه از فطرت به این صورت تعریف میشه که چیزی که گفته میشه فطری چیزی است که همگانی است، چیزی است که همجایی است، چیزی است که همه وقتی است. یعنی اگر یک معنایی در خلقت و سرشت انسان باشه، وقتی در خلقت و سرشت انسان هست، هر کجا این انسان هست این معنا هست، می شود همجایی. و هر وقت این انسان هست این معنا هست، می شود همه وقتی. و هر زمان که این انسان هست این حالت هست، می شود در همه زمانها، در همه زمانها، در همه مکانها، در همه افراد عمومیت داره و ممکنه اون چی که در سرشت انسان هست انسان از او غفلت بکند ولی این نابود نمیشه، مستور میشود ولی معدوم نمیشود، چون با فطرت انسان عدین شده است، در فطرت انسان هست. حالا در حالت بعصا و ذرا بیشتر و بسیاری از اوقات هم در حالت دعا این معنا بروز میکند بیشتر از اونچه که معمولا در افراد هست، ظهور بیشتری پیدا میکنه. اشاره باشد این جمله شریفه به این معرفت فطری و مفزع کل ملهوف ذات مقدس حضرت حق این چنینه. مطلب دومی که از همون عباراتی که خوندیم باز اشاره مختصری به توضیح خاصی در ارتباط با این مطلب که در بعضی از شروح هم بهش اشاره شده است مناسبه که به عرض برسد، با اون اینه که فرمودن ولا یرد امرک من سخت قضاءک، امر تو را کسی که سخت قضاءک و خشمگین باشد از تقدیر تو، امر تو را تغییر نمی دهد. و همچنین اون کسی که معصیت کرده باشد خداوند متعال را، اینجور نیست که بر خداوند متعال غلبه کرده باشه. حالا در ارتباط با این دو جمله که یک مقداری مطلبش مشترک هست، عبارتی که در این بیان شریف آمده است این است که ولا ینقص سلطانک من عصاک، کسی که عصیان خدا کرده فکر نکنن افراد که این غلبه کرده بر امر خداوند، بر فرمان پروردگار. خیر، به خاطر این که خداوند متعال نهیش کرده این انجام داده، امرش کرده به این ترک کرده، ولی خدا نخواسته بوده که اون چه امر کرده به الجا و اجبار انجام بشه، به تعبیر اصطلاحی به اراده تکوینیش انجام بشه. اون چه را که نهی کرده همچنین اگر خدا به اراده تکوینیش چیزی از بندگان خواسته باشد هیچ قابل تخلف نیست و 100% انجام میشه، ولی در این معاصی و در این اطاعتها مسئله اختیار است. یعنی خداوند خواسته است که عبد به اختیار خودش مطیع باشه، به اختیار خودش معصیت نکنه. به نتیجه معصیت کردن و اطاعت کردن هیچ کدام نقشی در ارتباط با کمک کردن به خدا و یا در ارتباط با اینکه سلطنت خدا رو نقص کرده باشه نداره. اون چه خدا از خلق خواسته است در ارتباط با مطالبی که واجب است، حرام است، اوامر، نواهی، خواسته است که به اختیار خودشون در جریان باشن. و چون این چنین است پس معصیت عبد غلبه بر فرمان خدا نیست. وقتی غلبه بر فرمان خداست که خداوند متعال به خواست به اصطلاح تکوینی خواسته باشه و عبد اطاعت نکنه، اون وقت میگیم جبهه گرفته است و غلبه کرده است بر فرمان پروردگار. اما وقتی که خیر، خواسته به اراده خودش هرچه میکند بکند، که گاهی تعبیر میشه که خداوند متعال تملیک کرده اختیار را به ما، ما مجبوریم که مختار باشیم. اون وقت به اختیار خودمون وقتی فعلی انجام میدیم، ترک میکنیم، معصیت میکنیم، اطاعت میکنیم، اینجور نیست که غلبه‌ای بر فرمان پروردگار داشته باشیم که مشخصه. این هم تذکر دوم بود. حالا تتمه عباراتی که از این بخش باقی مونده است یکی دو سطر است که اینام خیلی روشنه. بعد حضرت فرمودن که بیدک ناصیت و کل دابه، هر جنبندهی در قبضه قدرت پروردگار است. و الیک مسیر و کل نسمه، مسیر هر انسانی، نسمه معمولا معنا میشه به انسان و گاهی هم معنا شده به عموم مخلوقات. و این چنین است که به سوی توست مسیر همه مخلوقات یا همه انسان ها که معلوم همه در پیشگاه عدل الهی قرار میگیرن. سبحانک ما اعظم شأنک، چقدر عظمت دارد شأن پروردگار. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، چقدر همون مقداری که ما میبینیم از مخلوقات تو عظیم است. ماه و خورشید و ستاره ها و کهکشان ها و زمین و فضا و این اوضاع عجیب، اون وقت میبینیم با همین چشم معمولی بسیار عظیمه. یک مقدار با چشم علمی و پیشروی های علمی اون وقت ماز اعظمه، تا اونجایی که خورشیدهاییست در این فضا که این خورشید ما در مقابل اون خورشیدها نورش اونچنون که اهل فن گفتن به مانند یک کبریتیست که در دل روز زده بشه در مقابل خورشید ما، چقدر این ناچیزه. خورشید ما نسبت به بعضی از خورشیدهایی که در عالم هست اینقدر ناچیزه. تازه این خورشید دقدر عظیمه که اینجور باز نوشتن اگر این ماهی که هست با فاصله‌ای که با زمین داره داخل خورشید قرار بگیره، بچرخد در داخل خورشید، خورشید را مجفف فرض کنید، به در و دیوار به تعبیر معمولی ما به در و دیوار خورشید نمیخوره. یعنی اینقدر خورشید عظیمه. این خلقت این چنینی که با چشم علمی یا همین چشم معمولی که نگاه میکنیم این چیه، اینه که ما اعظم ما نرا من خلقک و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک. اون چه میبینیم چقدر مهمه و همه اون چه میبینیم با همه عظمتش در مقابل قدرت تو ناچیز است، به خاطر اینکه هر چه میبینیم محدود است و قدرت ذات مقدس حضرت حق نامحدود است. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، که معلوم همه چیز محدود، قدرت نامحدود. و ما احول ما نرا فی ملکوتک، چقدر باز عظمت داره اون چی که ما میبینیم در ملکوت تو. و ما احقر از آلکه فی ما غاب انام سلطانک، همه این ها نسبت به اون چی که هست و از ما پنهان است، دور است از دسترسی مدارک ما، چقدر ناچیزه. و ما اسبغ نعمک فی دنیا، چقدر نعمت های تو در دنیا فراوان فراوان است که واقعا هم عجیبه. گاهی یک سفره معمولی آدم سر سفره نشسته میگه چقدر نعمت بسیار، چقدر عجیب. اون وقت در وجود خود انسان چی شده؟ یک دهان و زبان بهش داده که با این زبانش وقت همه طعمهای مختلف، شیرین رو میفهمد، شور رو میفهمد، ترش رو میفهمد و و و. چه خلقت عظیمی است، چقدر نعمت فراوان ریخته است. و ما اسبغ نعمک فی دنیا، و چقدر این نعمت های دنیا در ارتباط با نعمت های آخرت ناچیزه. و ما اصغرها فی نعم الاخره، از این خطبه این مقدار مربوط به معارف توحیدی بود تا برسیم انشاءالله به خطبه بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.